بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بعضی از تفاسیر از یقتعون ما امر الله به ان یوصل تقریبا عادی گذر کردن، یه ترجمه یا توضیح خیلی مختصری رو ذکر کردن، در حالی که این یقتعون ما امر الله به ان یوصل که مفهوم مخالفش هم به اصطلاح در سوره رعد یسلون ما امر الله به، واقعا نقطه بحث بسیار گسترده‌ایه که حالا من بیشتر بار مثبت مسئله رو که در سوره رعد مطرحه از آیه 30 به بعد براتون عرض میکنم، که بار منفیشم در ضمن بحث بار مثبتش روشن‌تر میشه. پیوند با منابعی که خدا امر به پیوند فرموده، توحید نبوت، ولایت اهل بیت، قرآن، در حقیقت پیوند با ایمان واقعی، با عمل صالح و با اخلاق حسن است که پیوند با اون منابع خوب انسان رو وصل به ایمان و اخلاق و عمل صالح میکنه، یا به عبارتی که از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده که خیلی عبارت مهمی، خطاب به حجر ابن عدی، انسان رو با ایمان و اخلاق و عمل صالح یکی میکنه، یعنی تبدیلش میکنه به باب زیدون عدلون، نه زیدون عادلون. یه روایات مهمی در بهار داریم، بیشتر از قول حضرت صادق که عبارات حضرت نشون دهنده وحدت اهل بیت با حقایق ایمانی، نحن الصلاة، نحن الصوم، نحن الزکا، یعنی بین ما و بین این ارزش‌ها زیدون عدلون، نه زیدون عادلون. ما خود نمازیم، خود روزه‌ایم، خود زکاتیم. که در این زمینه یه جمله‌ام امام عصر دارن که من دقیقا اون جمله رو یادم نیست، مضمونش اینه که شما شیعیان واقعی، ما اعضاب و جوارح ما هستید، نمازی که میخونید ما داریم میخونیم، روزهی که میگیرید ما داریم میگیریم، حجی که میرین ما داریم میریم، ولی با بدن و روح شما، و با اعضا و جواره شما. وقتی روز بیستم رمضان که دیگه عیادت کنندگان رو راه نمی دادن که شنیدید یا رو منبراتونم زیاد فرمودید که امام مجتبی به مردم فرمودم پدرم حال ملاقات نداره و از در خونه برشون میگردوندن، اما خود امیرالمؤمنین سراغ حجر ابن عدی رو گرفتم تو اون حالی که در 12 ساعت بیشتر به شهادتشون نمونده بود و به امام مجتبی فرمودن برو دنبالش و ورشت بیارش. امام مجتبی تشریف بردن و به حجر فرمودن پدرم شما رو میخواد. حجر اومد، حالا مقدمات مسئله رو کار ندارم که چه حالی داشت و چه جور بود و از امیرالمؤمنین سوالی کرد که البته قبل از حجرم این سوال تقریبا سابقه داشته. خود امیرالمؤمنین از پیغمبر این سوال رو داشتن که وقتی خبر شهادت حضرت رو احتمالا در سن 30 سالگیشون در خطبه آخر شعبان یا کمتر به امیرالمؤمنین دادن، امیرالمؤمنین سوال کرد افی سلامت من دینی، یعنی روز کشته شدنم دین من سالمه، زخم نداره، خدشه نداره، خلع نداره. حجرم همین سوال کرد، گفت بعد از تو علی جان با این خطراتی که وجود داره وضع ما چه خواهد شد؟ یعنی ما تو درگیر شدن با خطرات لطمه دینی میخوریم. امام که افصح فصحا و ابلغ بلغاست، اسم علم معرفه رو به یک کلمه الف و لام دار چسبوند، اضافه کرد، با اینکه همیشه نکره رو به معرفه اضافه میکنن، میگن غلام و علیین کتاب و حسنین، یعنی امام کلمه حجر رو که اسم علم بود اضافه کردن به یه مضافون الیه. چه حالا عرض میکنم تعبیر حضرت رو، تو پرانتز یه شیخ طلبه‌ای بسیار گمنام با لباسای پاره پوره با نون و خربوزه با نون و هندونه اصفهان درس میخوند، درسش رسیده بود به معرفه و نکره که ادیبان عرب میگن نکره اگه بخواد معرفه بشه یه راهش اضافه شدن به معرفه است. این درس رو خوند و مباحثم کرد و پاشد اومد تو بازار اصفهان پیش حاج ممدوسین تاجر که همه اصفهان میشناختنش در مثلا 100 سال پیش، نشست در مغازه حاج ممدوسین و حاج ممدوسین هم آدم بزرگوار و ثروتمند و گفت آ شیخ فرمایشی داری؟ گفت من پرسجو کردم دیدم شما دختر دم بخت داری، دختر تو بده به ما. گفت برای چی؟ گفت برای این که شما معرفه همه شهر میشناسند، من نکره میخوام به تو اضافه بشم، منم معرفه بشم، همه بدونن بشناسن بگن این دوماد حاج محمد حسینه، چون هنویش که منو نمیشناسه. حضرت به حج فرمودن یا حجرل خیر، خب منادای مضاف و منصوب به یا امیرالمؤمنین هم افصح فصحا و ابلغ بلغا، یعنی حجر برای بعد من، برای خودت هیچ ترسی نداشته باش، چون تو خیر محض شدی. خیر رو که نمیشه خیر گرفت، کار خیر رو میشه از خیر گرفت، ولی ذات خیر رو که از ذات خیر نمیشه سلب کرد. یعنی گاهی آدم در پیوند با این منابعی که خدا امر فرموده پیوند بخورید، خب در این پیوند شجره وجود انسان میشه مؤمن، متخلق و اخلاق، عامل به احکام. گاهی هم نه، انقدر در این زمینه انسان توفیق پیدا میکنه که میشه ایمان، میشه اخلاق و میشه عمل صالح. این آیه رو در سوره احزاب بیشتر مورد دقت قرار بدیم خیلی خوبه. خیلی یه کتابی هم این آیه دلشاد تهرانی نوشته که خیلی کتاب خوبیه، سیره نبوی فکر کنم 5 جلده، بسیار بسیار محققان سیره پیغمبر رو بحث کرده. خب تمام این 5 جلد کتابم مایش همین آیه سوره احزابه، لقد با قد هم شروع شده و با لام به اصطلاح تأکید که سر قد اومده، لام که مال خود قد نیست، خود قد یعنی محققن و قطعی و یقینی، اون لام هم که به قد کمک میکنه دیگه، مسئله رو بتون آرمه نشون میده. کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. امروز در دنیا میدونید دنبال الگو رفتن با قدیم فرق کرده، خیلی شدیدتر شده، قویتر شده، گسترده در شده، به خصوص که بخشی از نسل جوان این مملکت دختر و پسرم از قیافه هاشون پیداست، از وقتی گرفتار میشن و محاکمه شون میکنن حرفاشون پیداست که هر شب میرن 100 تا 50 تا ماهواره رو میبینن که ببینن الان یهودی های خارج و مسیحی های خارج چه الگویی رو در لباس، مو، شکل، رفتار و اطوار معرفی میکنن. مردم تو شهرهای بزرگ مثل تهران، اصفهان، دیگر جاها بیدار میشن، قیافه های عجیب و غریبی میبینن. یا بچه های کوچیک ما تا بعضی پیرمردای 80-85 ساله که من دیدم، گاهی رفتم دیدن پیرمردای 80-90 ساله از مثلا دوستان قدیم و پامنبری مریض بودن، خونشون هم تا الان نرفتیم، حالا گفتن مریض و حالش خوب نرفتیم، دیدیم رو تخت 85-90 سالشه، دراز کشیده، به شدت تمام وجودش تو فوتبال که ببینه اون تیم مورد علاقش کی گل میزنه، کی میبره. و با اینکه حالا مریض هم هست، تکون نمیتونه بخوره، اما یه گل که میخوره اقلا نصف هیکلش از رو تخت بلند میشه، عربده میکشه، کف میزنه. ما هم که آروم نشستیم بغلش که حالا فوتبالشو ببینه، بعد بگیم حالت خوبه، مردنی هستی نیستی، چاره ای نداریم دیگه، باید صبر بکنیم. قرآن مجید اینجا یه سوال مقدر به نظر من باید برای این آیه درست کرد که الگوی نیکوی کامل میخوای؟ شما که غریزه الگو طلبی داری، شما که برای موتون، برای عقد پیرانتون، برای رنگ لباستون، برای شلوار لیتون، برای کفش ورنیتون دائم دنبال الگوین، حتی پیرمردتون. حالا من خدا که آفریدم شما رو، دارم روزیتون رو میدم، الگوی خوب میخوایم که با سرمشق گرفتن از او و پیوند با او، چون سرمشق گرفتن یعنی دل دادن به طرف دیگه، که از همه چیش الگو بردارم، میخواین یه همچین الگویی رو بهتون معرفی بکنم که هم شکل باطنتون زیباترین شکل بشه، هم شکل ظاهرتون طبیعی باشه، هم اقتصادتون 100% حلال باشه، هم سیاستتون یه سیاست الهی و خدایی باشه، هم زن و بچه داریتون نمرش 20 باشه، هم معاشرتتون با مردم بهترین معاشرت باشه. چی میخواین که در این الگو نباشه؟ چی میخواین که نباشه؟ هر چی بخواین در این الگو هست. ما حالا کاری به عرفانی بودن شعر و فلسفه بودن شعر و اینا ندارم، اینا هم البته قابل بحثه، ولی حالا این شعر رو براتون میخونم و نمیخوام بحث عرفانی و فلسفی در این شعر با من داشته باشید. شاعرش خب مال قرن هفتم هشتم، آدم بسیار با سوادی بوده، 40 سالش هم بود از دنیا رفت، در شبستر دفنه، در همین گوشه آذربایجان شرقی، صاحب گلشن راز که 1000 خط شعر عالمانه و عارفانه و فیلسوفانه است و زیادم شرح بهش نوشته شده. مهمترین شرحش که در 700-800 صفحه چاپ شده شرح لاهیجی، من یه بار با خودم بردم مکه از اول تا آخرشو بخونم ببینم چیه گفته اینا. البته مطالب قابل نقدم داشت. حالا اون شعر رو برای شخصیت پیغمبر براتون بخونم که چه ارزشی رو دنبالشین که در این الگو و سرمش و در این منبعی که میگم باهاش پیوند بخورید نباشه. ایشون یه وجودیه که یه تعریف منطقی تقریبا 100% شامل حالش، همین تعریفی که قدیم ما حاشیه ملا عبدالله میخوندیم، اصول مظفر نیومده بود هنوز، حتما تو اصول مظفرم هست که تعریف باید جامع افراد و مانع اغیار باشه. رسول خدا دارای تمام کمالات در جنبه مخلوق بودن خودش بود که در حقیقت کل این کمالات شعاع خدا در وجود مقدس او بود، شعاع صفاتی نه ذاتی، چون ما میدونیم که ذات لم یکن له کفوا احد لیس کمثله شیء، اما میشه رنگ صفات خدا رو به خود زد؟ بهار نقل میکنه چه روایت پرقیمتیه، تخلقو به اخلاق الله. خب رنگ صفات رو در حد طاقت بشری از خدا که به خود میشه زد. ایشون جامعه تمام کمالات، فاقد همه نواقص. چه نقصی در او هست؟ 1500 سال تمام دشمنان دارن دنبال عیبگیری میگردن، چه عیبی پیدا کردن؟ دنبال نقص میگردن، چه نقصی پیدا کردن؟ من به نظرم در داخل و خارج اینایی که به پیغمبر حمله دارن طبق قرآن مجید دوچار بیماری بسیار شدید حسد. ام یحسدون الناس، این الناس در اینجا یعنی پیغمبر و اهل بیت، به قرینه جمله بعد آیه علی ما آتاهم الله من فضله ولقد آتینا آل ابراهیم، یعنی پیغمبر و اهل بیت ملکن عظیما. چی به اینا داده که خدا نگاش میکنه میگه ملک عظیم؟ چی به اینا عنایت کرده؟ ملکن عظیما. در اصول کافی در باب علم امام صادق میفرماید زاده پیغمبرم، البته با پیغمبر 6 تا پدر فاصله دارم، ولی به تمام قرآن آگاه و دانام، اعلم و به کتاب الله، به شأن نزولش، به مفاهیمش، به مصادیقش، به معانی تأویلیش. اینا چی بهشون نداده خدا؟ خب ایشون میگه یکی خط است، زول تا به آخر، مبدع و معاد. یکی خط است، زول تا به آخر، در او خلق جهان گشته مسافر. در این ره انبیا چون ساربانند، دلیل و رهنمای کاروانند. از ایشان، یعنی از 124,000 از ایشان، سید ما گشت سالار. همو اول کنتو نبیین و آدم و بین الماء و تین، همو اول همو آخر نمودار. خیلی جالبه، امیرالمومنین یه خطبه دارن که اصول کافی هم نقل کرده در جلد اول، فرمود پیغمبر آمد برای مردم با کتاب و نبوتی که اون چه 124,000 پیغمبر داشتن با خودش عبور. از ایشان سید ما گشت سالار، همو اول همو آخر نمودار. امرو وظیفه واجب شرعی ماست که پیغمبر اکرم رو در منابرمون بشناسونیم، یعنی مردم رو واکسینه کنیم در مقابل این هجومی که متوجه پیغمبر عظیم و شأن اسلام. خدا میدونه نهج البلاغه برای معرفی پیغمبر چه کرده، خدا میدونه. همین خطبه های نهج البلاغه رو حالا زحمت هم باشه حفظ کردنش، خود نهج البلاغه رو ببرید رو منبر، خطبه های 5 خطی، 4 خطی، 10 خطی، 20 خطی درباره رسول خدا امیرالمؤمنین دارن. روایاتمون درباره شخصیت و عظمت پیغمبر قوغا کردن. آیات قرآن، من یه وقت 7 آیه رو در قرآن کنارم دیگه چیدم، دیدم چه شخصیت عظیمیه پیغمبر که اصل در درک ما نمی گنجه. حالا 3-4 تا آیشو یادمه براتون بگم. من یطع رسول فقط عطا الله. به خدا این خیلی مقامه، این خیلی عظمته. من یطع رسول، اونم با کلمه قد، فقط عطا الله. یعنی شما بندگان من دوتا اطاعت نمی کنید، یه دونه اطاعته. شما از پیغمبر در همه چی که اطاعت بکنید از خدا اطاعت کردید، یه دونه اطاعت. ان الذين يبايعونك فانما يبايعون الله، الله اکبر. حالا اهل تسنن همین رو هم درباره حضرت سید الشهدا نقل میکنن، من تو کتابای خودمون ندیدم، این رو اولین بار در کتب اهل سنت دیدم که وجود مقدس ابی عبدالله در سفری که از مکه به کربلا رفتن، ابن عباس هم راوی روایات اهل سنت در این زمینه، میگه من کنار امام طواف میکردم، طواف حالا عمره بوده یا طواف مستحبی، اینم که رو منبرا بعضی از مدعاها یا بعضی از اهل علم میگن امام حجشو تبدیل به عمره کرد و رفت، اینم یه دروغه، یه چیز خیالی و باطله. امام روز 8 مکه در اومدن برای احرام حج، روز 9 باید احرام حج بست، اونم تو مسجد الحرام یا تو شهر مکه اصلا حضرت نبودن که محرم به احرام حج بشن، عمره به جامعه آوردن بعدم رفتن، حجی بدل به عمره نشد. یعنی اگه دقت بکنه آدم میبینه بعضی چیزا دروغش با خودشه، تو جان خودشه، تو ذات خودشه. هنوز که وقت احرام حج تمتو نرسیده بوده، احرام حج تمتو از 12 ظهر روز 9، حالا قبلش مردم زودتر محرم میشن، اما نیت حج مال روز 9 در صحرای عرفات. میگه من تو طواف بودم، گوینده رو ندیدم، فقط این صدا رو شنیدم، از بالا سرم شنیدم، پشترم نه، روبرومم نه، که گوینده فریاد کرد هر کی، اینو سنی ها نقل کردن، هر کی میخواد با شخص خدا بیعت کنه با حسین ابن علی بیعت بکنه. یعنی این دست دست خداست، این صفات صفات خداست، این شخصیت یه شخصیت کامل الهیه. این شخصیت باز آیه داره، والله و رسوله تو سوره توبه است احق ان ترزوه، اگه بنا باشه رضایت خدا رو جلب بکنید رضایت پیغمبر من رضایت منه. خب از ایشان سید ما گشت سالار. زحمت تا احد یک میم فرق است. احد در میم احمد گشت ظاهر، یعنی صفات نه ذات. گفتم نمیخوام بحث عرفانی و فلسفی بکنم و اگه یه تیکه او شرح میدم میخوام من رو وحدت وجودی ندونید و تمایل به کفر من رو حساب نکنید. من کاملا اعتقادم به موجودات و پروردگار همون اعتقاد قرآنه، مباینت کلی بین مخلوق و بین خالق. احد در میم احمد گج ظاهر، در این دور اول آمد این آخر در صفات. حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوفون رحیم. رؤوف و رحیم صفت خداست. خود پروردگار درباره پیغمبر به کار گرفته. خبز احمد تا احد یک میم فرق است. همه عالم در این یک میم غرق است. بدو ختم آمده پایان این راه، در اون منزل شده که تو سوره یوسف اینی که شیخ میگه در این شعرش، در اون منزل شده ادعو الالله. این پیغمبر که الان باید رو شخصیت و معرفیش خیلی سرمایه گذاری بشه به وسیله ما عالمان دین. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله. این آیه را من رو منبر رو دیدم ابتر میخونن دیگه. این سه نتیجه الگوگیری پیغمبر خونده نمیشه در بیشتر منابر. لمن کان یرجو الله، واقعا اگه امید مثبت میخواین به خدا داشته باشید از او سرمشق بگیرید. او به خدا امید مثبت داشت. چه جور؟ با چه وسیله امید مثبت داشت؟ امید درست داشت، با ایمانش، با اخلاقش، با عملش. امید مثبت به پرورد. شما من میخواین امید مثبت پیدا بکنید از او درس بگیرید، از ایمانش، اخلاقش، عملش. ولی اومل آخر، اگه دنبال آخرت آبادین، این منبع برای این که به شما طرح و نقشه بده و شما رو معمار سازنده آخرت آباد بار بیاره. و ذکر الله کثیرا، اگه میخواین خونتون، گوشتتون، پوستتون، همه وجودتون ذکر خدا بشه، یاد خدا بشه، گفتگوی خدا بشه، توجه به خدا بشه، از ایشون سرمشق بگیری. خب پیوند با این منابع در حقیقت ساختن سعادت دنیا و آخرت، مؤمن شدن، متخلق شدن، عامل شدن. ولی یقتعون ما امر الله به ان یوصل، قطع با این منابع تیر بختی ایجاد کردن، بدبختی درست کردن، وجود تبدیل به کارگاه ساخت انواع مشکلات شدن، منبع فساد شدن، منبع تبهکاری شدن، منبع ظلم و عدوان و اعتدا شدن، کلنگ شدن برای تخریب آخرت و بی اعتمادی به وجود مقدس پروردگار در همه امور و نهایتاً هیزم دوزخ شدن، پیوند با انبیا، توحید و قرآن و اهل بیت. خیلی جالبه که پروردگار در آیه 177 سوره بقره همه این منابع پیوند رو یک جا ذکر کرده، که یه روایتی پیغمبر دارن وقتی این آیه نازل شد، نمیدونم این روایت رو دیدید یا نه، فرمودن من عمل به هذه الآیه فقد استکمل ایمان، هر کی به این آیه 177 سوره بقره عمل بکنه درخت ایمانشو به ثمر نشونده، وجودش شده یه باغ کامل، یه گلستان کامل، یه منبع تولید ارزش‌های کامل. و واقعا هم همین جوره. فکر خوبی آدم با ارتباط با این منابع پیدا میکنه. یه روز صبح ساعت 5 صبح من اصفهان ساعت 7 منبر داشتم، ولی 5 صبح رفتم توی یکی از پارکای خیلی بزرگ لب زاینده رود برای پیاده روی، به قول خودمون ورزش صبحگاهی. وقتی که پیاده روی برگشتم که پله‌های پارک بیام بالا تو خیابون سوار ماشین بشم، دیدم یه پیرمردی که حالا میگفت حدود 80 سالش بود نشسته، یه کیسه بغل دستشه، نون خشک در میاره، بعضیاشو خیلی ریز میکنه، بعضیاشو درشت‌تر. من نشستم کنار دستش، منم نمیشناخت. گفتم پیرمرد چی کار میکنی؟ گفت من 20 سال کارم اینه، معلم بازنشستم، اقلن 10,000 تا رو از کلاس 1 تا کلاس 6 تو این شهر من دیندار کردم، 10,000 تا. و الان خیلی شاگردامو میبینم، به منم احترام میکنم، من فقط حقوق بازنشستگی دارم، من هیچکی هم کمک نمیگیرم، خونم همون ده خونه کاگلی های روبروه، به قناعت همونجا زندگی میکنم، 20 سال صبح کیسه پر از نون خورد خودم و نون خشک خودم و همسایه ها رو جمع میکنم میارم، اینایی رو که خیلی ریز میکنم برای ماهی ها میریزم، اینایی که یه ذره درشتره برای گنجشکا و کبوترا و کلاغا، چون من پول ندارم مسجد بسازم، حسینیه بسازم، درمونگا. ببینید تربیت شده های منبرای ما چی از آب در میان، یه جوری بشه که ما قیامت خجالت زده اینا نباشیم. گفت من 20 ساله صبح که میام میشینم ماهی ها میان، یعنی دیگه منو شناختن، کلاغا، کبوترا، همه من میدونن که من غذای روزشونو اوبردم، چون پول ندارم به نظرم رسید بیام به ماهی های گرسنه، به کبوترهای گرسنه، به کلاغای گرسنه کمک بکنم. گوه این مال من، تو چی کاری؟ گوه من روزخونه عبی عبدالله. گوه اهل کجایی؟ گفتم تهرون. گفت اومدی اصفهان چی کار؟ گفتم منبر میرم. گفت پارک برای چی اومدی؟ گفتم پیاده روی. گفت منبرت کجاست؟ گفتم خیابون مطهری. گفت خب دو سه کورس ماشین میخوره، دو تا بلیط شرکت واحد در آورد. گفت من که پول ندارم به جلسه ابی عبدالله کمک کنم، با همین بلیط های من سوار شو برو به منبرت برسی. گفتم ماشین دارم، از دوستان اصفهان با هم هستن. خب این ببینید الگو از کجا گرفته؟ از همین آیه، از روش پیغمبر، از دین خدا، از اون بزرگ مردی که تو گهواره تو سن 2 ساعته 1 ساعتگیش گفت جعلنی مبارکا، خدا من رو منبع منفعت و سودرسانی قرار داده، پیوند چه آثار عظیمی در زندگی داره و قطع با این منابع چه آثار زیانباری در زندگی داره. Thank you.